أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامغی سولات الازالیل. به خطبه 152 رسیدیم. چون این خطبه طولانیست در 4 جلسه مطرح می شود، امروز جلسه اول است. زمانی که حضرت این خطبه را خوندن وقتی بود که عثمان کشته شد و آمدن نزد حضرت برای بیعت. خب با حضرت بیعت کردن، خلیفه شد، این خطبه را ایراد کردن. الحمدلله دال علا وجودهی به خلقه. در بحث امروز یه مقداری از خدا و صفات خداوند مطالبی حضرت دارد. اشاره بین که فکر نکند حالا عثمان اگر آمد و هر کار دلش خواست کرد، تونست خدا را مغرور کند، مغلوب کند، یا خدا این طرف قضیه شو ندیده بود. نه، این حوادث که پیش می آید هیچ ضربه‌ای به اسلام، هیچ ضربه‌ای به خداوند ندارد. اگر کسی هم ضربه می خورد، یک شخص از ضربه می خورد اینجا. خدا و اسلام ضربه نمی خورد اینجا. الاسلام و یعلو ولا یعلا علیه. هم منحصر به خداست، الحمدلله کارهای خوبی از روی اختیار انجام دادن، تمجیدش کنیم بشه هم. خب در نهایت باید خدا رو تمجید کرد. هر کسی هم اگر کار خوبی انجام بدهد، به خاطر نعمتهاییست که خدا به او داده است، ولی نمیتونست کار خوب رو انجام بدهد. چه حمد استقلالی از کسی نداریم. عدال علا وجوده به خلقه. خب دلالت میکند بر وجودش خداوند توسط خلقش. اول وجود خدا را مطرح کنید. در علم کلام هم این را اول مطرح میکنند، وجود خدا را به عنوان واجب الوجود. اگر اثبات کردیم، خیلی از بحث هایی که در رابطه با صفات الهی حل میشود، پاسخش آسان میشود. وقتی ما میگیم خداوند واجب الوجود است، در همه شرایط هست، خب پس یه مثلا محتاج به زمان نیست، محتاج به مکان نیست، پس حادث نشده، پس از بین نمی رود، خیلی بحث های دیگر اثبات می شود. شما که می بینید خدا در همه شرایط هست، پس دیگه نمی گید در کجا از کجا نیست. این دیگه بحث واضح شده است. در چه زمان است، در چه زمان نیست، که ایجاد شده است، این سوالات دیگه پاسخش معلوم می شود. الحمدلله هم استقلال منحصر به خداست، دلالت وجودی به خلقه، که دلالت میکند خداوند بر وجودش توسط خلقش. یه معنی سادهش اینه که خب شما از اثر پی به مؤثر ببرید، ولی خب این یه بحث است. اما ببینید از شیء و ما لم یجد لم یوجد، یک مقداری علمی تر بحث کنید. ممکنات تا علت ایجادی نداشته باشند ایجاد نمیشوند. از شیء و ما لم یجد نمیوجد، هر چیزی تا به مرحله وجوب و باید نرسد ایجاد نمیشود. ممکن وجود و عدمش مساوی است. یک توپی رو در وسط اتاق فرض بگیرید، ممکنه به یکی از چند طرف حرکت کند، ولی تا که ممکن است که چنین اتفاقی نمیفتد. اما یه ضربه که بهش میزنید باید حرکت کند در یک جهت به خصوص. ممکنات وقتی که در حالت امکان هستن وجود عدمشون مساوی است. علتی که میاد حتما چیه؟ تعقب پیدا میکنن. خب آنچه که ما میبینیم جز ممکنات هستن، این خلق خدا جز ممکنات است. زمانی بوده، بعدن باز نیست، جز ممکنات هست. خب خود همین ممکن که وجود پیدا کرده دلیل بر این است که ایجاد کننده ای داشته است. هم منحصر به خداییست که بر وجودش دلالت میکنه توسط خلقش. خلق ممکنه، خب پس بنابراین با یک علتی ایجاد شده است، همون علت اون خداست. و به موحدت خلقهی علا ازلیته، خب پس خالق ثابت شده و واجب الوجود، اما ازلیست همیشه بوده و همیشه هست. این رو از کجا اثبات کنید؟ به موحدت خلقه. خب این خلق مگر حادث نشده؟ چرا حادث شده است؟ پس یک ایجاد کننده لازم داشته. خب اون ایجاد کننده اون خودش اگه هم حادث باشه باز کی ایجادش کرده؟ در نهایت یا باید قالب دور بشیم یا قالب تسلسل بشیم، یا بگیم یک خدای ازلی و ابدی بوده است که اون یه جز ممکنات نیست. این خلق، این شخص پیدا شده، ممکنه بگید به خاطر پدرشه که متولد شده، به خاطر مادرشه. خیلی خوب، حالا اینجوری بگید پدر به مادره چی؟ اون باز به خاطر پدر مادرشون، آخرش چی؟ آخر باید به یک جایی منتهی بشه، باید که او هست. همین که خلق خدا حادث شده است، این دلیل میشود که خدا ازلی است. و به اشتباه هم الا ان لا شبه له، خداوند هیچ شبهی ندارد، هیچ مشابهی ندارد، مثلی ندارد. چرا؟ چون تمام خلق را شبیه هم دیگر. همین که خلق شبیه هست، برای چی شبیه؟ مثلا چون ممکنه وجوده شبیه، چون ماده است شبیه، مثلا چون محتاج شبیه، چون خلق شده شبیه، چون ایجاد شده شبیه. خب همه اینها نشون بده که اون ایجاد کننده فرق میکند. اگر اون ایجاد کننده هم خودش مشابه اینها میبود، یک شبیهی میداشت، دیگه واجب الوجود نمیشود. واجب الوجود یعنی در همه جا، در همه شرایط است. پس دومیش کجایه؟ دیگه جایی برای دوم نباید باشد دیگه. لا تستلم و حل مشاعر، مشاعر یعنی حواس، حواس پنجگانه خدا را درک نمی کند، لمسش نمی کند. استلام حجر یعنی حجر الاسود را لمس کردن. مشاعر و حواس انسان لمس نمی کند خدا را. چرا؟ برای که خداوند واجب الوجود است، جسم که نیست. ولا تحجبه السواتر، حجاب، هیچ حجابی نیست که حجاب خدا بشود. خب اینجای حجاب خدا بشود، بین ما و خدا فاصله بیفتد، نمیشه از اینجای چیزی. نحن اقرب الیه من حبل الورید، خدا از رگه گردن به انسان نزدیکتر است. هیچ ساتری نیست میان عاشق و معشوق، هیچ حائل نیست. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان بخیز. خب همین که یک حاجبی باشد، این خودش این باجب وجود نیست، یک جسمیست که روش یک پوششیست، در یک جاییست که بین ما و اون یک حاجبیست. همینی که واجب الوجود ثابت شد، همینا راحت اثباتش. چرا این صفات برای خدا آوردی؟ لافتراق صانع و مصنوع، چون صانع اولی که خدا باشد فرق دارد با مصنوع. مصنوع علایالن ممکن است که خلق شده و در یک زمان خاصی بوده است که خلق شده، مشابه دارد چون مخلوقات زیاد هستند. اینها در یک حجابی قرار میگیرند چون محدودند، در یک جایی هستند، در یک جایی نیستند. خب سانه که اینها رو ندارد، این جیگر رو ندارد که این چیزایی که گفتیم، چون سانه اولی باید ازلی باشد، باید واجب الوجود باید باشد، باید جسم نباشد، باید محتاج نباشد، لذا این فرقا رو دارند. ولحاد من المحدود، اون که حد و مرز ایجاد کرده با اون که محدود است فرق میکند. خداوند این محدودیت ها رو ایجاد کرده است، از نظر زمانی، از نظر مکانی، از نظر ابعادی. و رب المربوب، مربوب، مربوب بودن، محدود بودن، مصنوع بودن، همه اینا نیاز است، همه اینا امکان است، ممکن وجود بودن است. اون رب، اون سانه اولی باید فرق بکنه. از احد بلا تعبیل عدد، خدا احد است، اما نه احد بودن، احد عددی با توجیه عددی. یک عددی اگه باشد که خیلی خدا کم است، از دو کمتر است، از سه کمتر است. یک عددی نداریم، یک بودن به چهار معناست که در روایت هم آمده. یک اعرابی در جنگ جمل آمد گفت ای امیر مؤمنان، شما اثبات کنید خدا یکیست. بعد یک ایده گفتن آقا وقتی رو برده تالا توی جنگ، مال یک وقتیست که فرصتی و آرامشی باشه، وسط جنگ آمده میگه ثابت کن خدا یکیست. حضرت فرمود دعو فإن الذي يريده على عرابي هو الذي نريده من القوم. کارش نداشته باشید، یه سال خوبی کرده، میگه ثابت کن خدا یکیست. اتفاقا ما حرفمون با طرف مقابلمون هم همینه که اگه شما خدا رو یکی بدانید به جنگ نمیاد. دنبال پست و مقام و ریاست و دنبال شطور و یک زن رو آفدن و دنبال سلح و زبر آفدن در کار نیست. ما هم همین رو میخوایم. ببینید چجور بحث اعتقادی تو رفتار تأثیر داره. انسان موحد که بازی نمی کند، که ریاست طلب نیست، علیه حق که نمی جنگد. رعایتش بکنید، او از ما میخواد ثابت کنیم خدا یکیست. اتفاقا ما حرف کنم با همین همین اگر عبد درهم و دینار و پست و مقام نباشید، را نیندازید مردم را به خاطر پست و مقامتون به کشتن بدید اینجا، بله حق هم می جنگید. بعد اونجا حضرت فرمودن که خدا یکیست به چهار معناست، یکی عددی نده می شود، یکی عددی خیلی کم است. جزا خداوندم در قرآن دارد که وقتی میگن اینه و ثالث و ثلاثه و سه و میست، نرد می کند، معنا ندارد. این واحد نوعی، خب نوع خودش کلیست، خودش مشابه دارد، واحد نوعی هم معنا ندارد. بله اگر یک به این معناست که یگانه، تک تک، خوبید قبوله خدا تک تک، یا به این معناست که مرکب نیست، دارای اجزا نیست، یکیست، نمیشه جنسی، فصلی، اعضای بدنی، مرکبات حالا عقلی و حسی دراش اجزا درست کرد یا اجزای عقلی، به این معنا قبول. پس واحد بودن یعنی مرکب نیست قبول، واحد بودن یعنی تک تک مشابه ندارد قبول. اما واحد عددی کمی از دو کمتر، از سه کمتره، که واحد نوعی خودش کلیست، باید افراد متفاوت حقیقه داشته باشد، مشابه داشته باشد، به اون معنا نه. الاحد بلا تعویل عدد، خدا احد است، حتی واحد هم نمیگیم، احد است، نه به تعویل عدد، نه به توجیه عددی. در صفحه سجادی دعای 28 دارد لکه یا الهی وحدانیت العدد، خدای وحدانیت عدد مال توی، فقط تو یک عددی، احدی هستی که بازم در حتی عدد بودن یگانه مشابه نده. واحد اسم ثلاثه دارد، احدیش ندارد. جالبه که شما بدونید که اسماء الهی هر کدومش اسم الاسم دارد، بلکه چندین اسم الاسم دارد. رزاق لاش به یک معنا، زاش به یک معنا، الفش به یک معنا، قافش به یک معنا، بلکه به معانی مختلف که اینها تو بحث‌های عرفانی هم ازش استفاده می‌شود، تو بحث‌های اذکار، راه‌های تکوینی، افکار که می‌تونیم از این بحث استفاده بکنیم. حتی روش عملیات بگیم که چطوری به مشمول این اسماء الهی بشه. و لطف خدا از ناحیه اون اسم شامل ما بشود. اما یکی از اسماء الهی است اسم الاسم ندارد، اون احد است. اگه هر کس توانست بتواند اسم الاسم احد رو بیاره جایزه دارد، ولی اسماء دیگر الهی اسم الاسم دارد. مثلا رزاق راش به معنی رفیع است، زاش به معنی زارعش، الفش به معنی بله احد است، قافش به معنی قاسم الجبارین است. این فرمول خاص خودشو دارد، ولی احد اصلا اسم الاسم ندارد. ول خالق لا به معنا حرکت و نسب، خدا خالق است، اما او خالق بودن فرق میکنن. انسانهایی که کار هنری میکنن ذکر یا خالق رو اگر بگن تأثیراتی داره در اینکه در کارشون پیشرفت کنند. خب یک نجار است اگر کار میکند این راه میفتد از این طرف مغازه به اون طرف دیگه، یک چوبی بر میدارد این بر او بر میدارد، یک حرکاتی دارد و خسته هم میشود. ولی خداوند وقتی میخواد خلق کند یک اراده تکوینی میکند. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن و یکون. یه اراده فقط تکوینی میکند، این حرکت نمیخواد، خستگی ندارد. یک مروری فرض کنید، یک مرور تکوینی در ذهن ما بشود که این کار بشود، که خستگی ندارد، که حرکتی لازم ندارد. خداوند شنواست ولی نه مثل ما که میشنویم با ابزار و گوش، نه نه بدون ابزار. خدا شنواست، سمیع و بصیر بودن خدا جز علم خداست، یعنی شنیدنی ها را میداند، دیدنی ها را هم میداند. گوش داشتن یعنی جز داشتن، یعنی محکم بودن، یعنی واحد نبودن، یعنی محتاج بودن. اینها هستن با واجب الوجود نمیسازد. خدا سمیع هست، لا به ادات ابزاری مثل گوش ندارد، ول بصیر، بصیر هست، لا به تفریق آله. ما که نگاه میکنیم همین ابزار چشممون حرکت میکنه، پلک من باز میشود، حدقه چشم جا به جا میشود، یه چیزی را میبینیم. خداوند اولا اون ابزار دیدن یعنی چشم ندارد و ساریان لازم نیست اینو جابجا کنند. در رابطه با گوش، خب معمولا گوش میشنود بدون رو که گوش جابجا بشود، ولی چشم باز میشود جابجا میشود. خدا سمیع هست لا به ادات، نه مثل گوش ما که ابزار شنیدن باشد. شنوایی ما گوش لازم دارد، خداوند نه، علم خدا به شنیدنی هست. و بصیر هست لا به تفریق آله، بصیر هست، نه به این که خب حالا این ابزار دیدن رو جابجا بکنه، پلک باز کنه، حداقل جابجا کنه. و شاهد لا به مماسه، خداوند شاهد است، حاضر است. خب اما نه این که میشه تماس باش ایجاد کرد. شاهد بودن و حاضر بودن که بشه تماس ایجاد کرد، این مربوط به جسم است، خداوند که جسم نیست. شوش ول با این لا به تراخی مسافه، خداوند جدا از ماست، نه به بعد مسافت. قبلا وقتی که راه می افتادم کسی که راه بلد بود عده رو از محلی به محلی دیگر می برد، دور که بود فاصله برمی داشت خاک رو می بوید، اینم عجیب بوده، از بوی خاک میفهمید این مسیری که میره مسیر قبلیش یه مسیر گم کرده است. این سفتشه یعنی بویید آن را، مسافت از این باب میگفتن. وقتی راه دور بود خاک را میبویید، تشخیص میداد راه رو گم کرده یا گم نکرده است. دیگه حالا نه اونجور آدم ها هستن که اینجور راه را نشون بدن و نه اونجور اشخاصی که با این شامشون بفهمن راه کجاست. کم کم دیگه راه های دور رو بهش گفتن مسافت. خداوند فاصله دارد، جداست، اما لا به تراخی مسافه، نه به بعد مسافت. پس به چی؟ بعدن در همین جلسه خواهد آمد به این که خدا کجا ما کجا. او تمام قدرت، تمام اقتدار، ما تمام نیاز، تمام ضعف، ما فاصله ها داریم. این با این بین معناست. و ظاهر لا به رؤیه و باطن لا به لطافه. خدا ظاهر است و باطن است. خب بعضی چیزا که ظاهر است یعنی میبینیم، باطن است یعنی لطافتی دارد، ملک را نمیبینیم. اما در مورد خدا اگه میگیم ظاهر است باطن است، ظاهر بودن نه بین معناست که خب حالا ما میبینیمش، جسم باید باشد که ما ببینیمش. جسم بودن محدودیت دارد، خدا که محدودیت ندارد، خدا که واجب الوجود است. باطن بودن این ریزه مثلا فرض کنید یک جوریه که به چشم دیده نمیشه و لطیفه، نه به این معنی هم نیست. خداوند جسم نیست که بگیم حالا جسمش لطیف است یا جسمش محسوس است، دیدنی است، دیده میشه یاده میشه. با اون من الاشیا بالقهر لها والقدرت علیها، اینی که میگیم با این از اشیاست و جدا از اشیاست، به قهر لها والقدرت علیهاست، بلی که قدرت بر اشیا دارد، قاهر بر اشیا است، مغلوب نمیشه. و بانت الاشیا منه و اشیا هم از خدا فاصله دارن، بالخضوع له و رجوع له، بلی که همه خاضع هن، همه محتاج هن، مراجعه به خدا میکنن. من وصفه او فقط حده، و کسی که خدا را توصیف کند محدودیت برای خدا ایجاد کرده است. شما صفاتی رو که وقتی میخواید بیارید یک سری محدودیت رو میارید، چه صفاتی میخواید بیارید؟ بذارید محدودش میکنید، در هر صورت تعریفش نمیکنید. این محدود کردن هاست تعریف کردن ها. پس خدا رو توصیفش نباید کرد. در نهج البلاغه خیلی بحث رو دارد که خدا رو نمیشه بحث کرد. در رابطه با ملک موت دارد، ملک موت که میآید وارد منزل میشه، شما احساسش میکنید، جان یکی را میگیرد، میفهمید یک جنید را چگونه جان میگیرد. بعد دارد خب شما که از توصیف مخلوقی مثل خودتان، چون ملک موت مخلوق است مثل ما، عاجزید، چطور میخواد خدا رو توصیف کنید؟ من وصفه او، کسی که توصیف کند خدا را، محدودیت برایش ایجاد کرده. و من حد او فقط عده او، کسی که محدودیت برای خدا ایجاد کند، خب فقط عده او، این شماره کرده خدا را. این جنس است مثل فلان جنس، جنس دارد، فس دارد، تو عدد آوردهش. و من عده او فقط ابتل ازل او، کسی که تو شمارش و عدد بیاره دیگه این خدا ازلی ابدی نیست، چون مشابه این مخلوقات است و اینا هم در یک زمان خاصی ایجاد شدن بعد از بین میرن. و من قال کیف، حالا کسی میگه که خب خدا چطوری، میگه این هم اشتباه قبلی است. همین که بگه چطوریه یعنی برای ما توصیفش کنه دیگه. الان ما میگیم توصیف کردن یعنی محدود کردن و با واجب الوجود بودن نمیسازه. من و آل کیف، کسی که بگوید کیفه، خدا کیفیتش چطوریست، فقط استوصفه او، پس این آقا درخواست صفت کرده است. استوصفه باب استفعال است، طلب وصف کرده است، توصیفش کنید. الان که گفتیم نمیشه توصیف کرد، توصیف کردن یعنی محدود کردن و خدا. و من قال این فقط حیزه او، کسی که بگوید خدا کجاست، خود ماده حسابش کرده، در یک مکانی جایش داده است، جسم حسابش کرده، واجب الوجود حسابش نکرده است. لذا این سؤال کیف و این دیگه پیش نمیاد. واجب الوجود را اگه بفهمید این دیگه جوابش حل شده است. عالمون اذ لا معلوم، ربون اذ لا مربوب، قادرون اذ لا مقدور. علم خدا و ربوبیت خداوند و قادریت خداوند اینا صفات ذات خداست. اینجور نیست که یک زمانی باشد یک زمانی نباشد، صفات ذات خدا همیشه است. هیچ خلقی نبوده ولی خدا رب بوده، هیچی اتفاق نیفتاده ولی خدا علم به همه اتفاقات دارد، هیچ خلق نشده ولی خدا قادر است. چون صفات صفات ذات همیشه بوده. عالمون اذ لا معلوم، خداوند عالم است از اون زمانی که هیچ معلومی نبوده است. حالا وقتی اینجور پیش میاد که سوالی پیش میاد که خدا اگه میدونه من هنوز این کارو نکردم، می خوردن من عرض ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل شود، خدا قبل از این که معلومی باشد میدانه، میدانه که من چون خلافی را میکنم، پس من مجبورم. از اون سوال است از قبلی هم قصد قبلا هم گفتن که جواب هایی هم دارن که همینطور هم از خداوند از قبل میدوند، اما جبری در کار نیست. سوره حدید آیه 22 دارد، ما اصاب من مصیبت فل ارده ولا فی انفسکم الا فی کتاب، هر مصیبتی که در جان شما یا در زمین بیفتد در اون کتاب نوشته شده است، من قبل ان نقرأها، قبل از خلقت به نداره کرده لا یسیر، این بر خدا آسان است. عالم است از اول، باید جبر پیش نمیاد. ببینید حوادث علت دارد، علتش هم علم نیست، اصلا علم علت نیست. یه پزشکی علم دارد که این مریض فلان تاریخ میمیرد، وقتی که این مرگ او را ریشیابی میکنن نمیگن که علم پزشک علتشه که. بله اگر میگفت خداوند میخواهد، اراده دارد، قبل از این که اصلا خلق میشود، هر کاری اصلا ایجاد بشود، او وقت میگفتید ما مجبوریم. اما خدا میداند به معنی خدا اراده تکوینی دارد که نیست. لذا ابن عیون وقتی از امام صادق میپرسد که خب خداوند میداند همین جبر پیش نمیاد، بعد از اون فرمود العلم لیس هو المشیئه، علم به معنی خواستن که نیست. الا ترا، بعد یک سوال میکنن، انت تقول سافعل کذا ان شاء الله، شما میگید ان شاء الله این کار را میکنم، نمیگید ان علم الله این کار را میکنم. پس علم غیر مسیحیت است. علم خدا دلیل انجام کارهای ما نیست، ما با اراده خود میداریم انجام بدیم. پس سوال این است که آیا علم خدا اگر از اول هست دلیل بر جبر نمیشود؟ سه جواب دارد. جواب اول این که انسان برای کارهاش علت لازم ندارد، انگیزه لازم دارد. وقتی شخصی آب میخورد، غذا میخورد، علت نیست، اون انگیزه است که رغبت اون کار را میکند. پس دنبال علت نگردید اصلا که بعد بگید علتش علم خودش یا چیز دیگر. جواب دوم که اوغلا علتها را میفهمند، علت حوادثی که پیش میآید، علت گناهایی که انجام میشه، هیچکی نمیگه علم مثلا خدا چون میداند ما چون گناه میکنیم. مگر پزشک میداند علم سبب میشود که مریض بمیرد؟ اینا دلیل نمیشود. پس اولا علم غیر از مسیحیت، علم علت آور نیست و اصلا کار ما علت لازم ندارد، انگیزه لازم دارد. و ربون الا مربوب، خداوند ربه، صاحبه، هیچ هنوز خلق نشده ولی صاحب است. مگر شما نمیگید مالک یوم الدین؟ مگر نمیگید ملک یوم الدین؟ هر دو جور میشه این آیه رو خون، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین. در هر صورت با اینکه یوم الدین هنوز نیست، ملک و مالک است. صفت تربیتی رو خدا داره، هر که به این صوره رشد میگه رشد پیدا میکند و اصلا هیچی ندارد از خودش. رب به معنی صاحب بگیرید و به معنی مربی بگیرید، حروف اصلیش ربه است، به معنی صاحب و اربابه، ولی تو لغت به معنی مربی هم گرفتن. خدا اون حالت رشدی رو داره، رشد میدهد، و خداوند اون صاحب رو داره، صاحب همه چیزه. مقادرون الا مقدور، خدا قادر است. از وقتی هیچ مقدوری نبوده، هنوز خلق چیزی خلق نشده، خدا قدرت دارد، قدرت دارد، یعنی میتواند ایجاد کند، میتونه ایجاد نکند. ان شاء فعل و ان شاء ترک، اگر بخواد انجام بدهد، اگر بخواد انجام ندهد، این توان را دارد. پس علم خدا و ربوبیت خداوند و قادریت خداوند صفات ذاته، لذا ربطی نداره که بعد از خلقت باشد، نه، قبل از خلقت هم عالم است، هم رب است، هم قادر است. این جلسه بحث در رابطه با بعضی صفات الهی بود، خب مرتبطه به بحث کشته شدن عثمان و سر کار آمدن حضرت علیه السلام هم هست و خلیفه شدن. فکر کردی خدا عاجزش رو کنی؟ خدا نمیدونسته چرا اتفاقات داره میفته. اتفاقا یه نگاه خوبی هم میشه بهش کرد که قدن تعرفون انی ان خلق عند خلق مکانی و و قیام غیر مقامی که از در آخرین سخنانشون رو گفتن در اون آخرین خطبه که خوندن 149 در آخرین ساعت عمرشون این رو گفتن. فرداها علی را میشناسید. وقتی دیگران بیان شما مقایسه کنید بعد میفهمید علی که بوده است. خب پس بنابراین ضربه به اسلام نمیخورد، ضربه به تشیع نمیخورد. نگران این مسائل نباشه، خداوند حافظ دینش هست. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.